به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. میگن کار جوهر انسانه. درستم هست، چون آدمی اگه کار نکنه، اهل تلاش نباشه، خلاقیتش بروز و ظهور پیدا نمی کنه. اونم کاری که زور بازو میخواد، توان فکری میخواد، عرق ریختن داره، کم خوابی و خستگی داره، دوری از خانواده داره، وقت و بی وقت کار کردن داره. اصلا همچین کاریه که روزی میاره، نعمت میاره، برکت به همراه داره. همچین کاریه که عبادت به حساب میاد و از همچین صاحبان کاریست که به عنوان کارآفرین برتر، مدیر، مدبر و موفق یاد میشه. مثل مهمان امروز ما در رادیو اقتصاد. درود به همه شما مخاطبان عزیزم، شما عزیزانی که این رسانه رو برای شنیدن انتخاب کردید. رادیو مهمان ما چه کسی هستند؟ ایشون متولد سال 1354 هستند، دکترای مدیریت اجرایی دارند در تهران و مجموعه‌ای که در تهران دارن فعالیت میکنن. حوزه کارشون تولید و صادرات کاشی و سرامیک هست، به ویژه کاشی و سرامیک تزئینی و قطعات دکوری، و بیش از 150 نوع کالای مختلف توسط مجموعه ایشون داره در واقع تولید میشه، که البته همه اینها گواهی‌های معتبر بین‌المللی رو هم تونستن کسب بکنن. و نکته دیگری که میشه راجع به ایشون بهش پرداخت و اشاره کرد این هست که دبیر انجمن کاشی تزئینی ایران هستند، عضو هیئت مدیره انجمن ملی بانوان کارآفرین، عضو شورای سیاست‌گذاری مدل تعالی در صنعت کاشی و سرامیک، و البته چندین سمت و مسئولیت و فعالیت دیگر که حالا به واسطه کمبود زمان و ضیق وقت ما از اونها فاکتور میگیریم. مهمان ما سرکار خانم دکتر روزیتا گلپور هستند که دعوت برنامه رادیو اقتصاد رو پذیرفتند و اینجا حاضر هستند. خانم دکتر گلپور سلام به شما، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
به نام خدایی که میبخشد و پس از آن بارها مهربانی میکند. سلام عرض ادب خدمت شما و همکاران محترمتون و تمام شنوندگانی که وقت با ارزششون رو به ما اختصاص دادن که ما در خدمت ایشون باشیم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. خب من که خیلی صحبت کردم، اما قطعا راجع به شما بیشتر انتظار داریم که از زبان خودتون بشنویم. خانم دکتر گلپور قدری از خودشون برای ما بگن، از زندگی شخصی بیشتر برای ما بگید، متولد کدام شهر هستید، حوزه کاری که فعالیت میکنید رو به صورت خلاصه معرفی بکنید، و بعد حالا انشالله جزئیاتی هست که در ادامه راجبش صحبت میکنیم.
بله، عرض کنم خدمت شما، معمولا تولید کننده ها و کارآفرینا انقدر زندگی های پرتلاطمی دارن که اینجا لازم میاد که بگم از کجاش بگم براتون. ولی از ابتداش که تعریف کنم، بنده متولد تهران هستم، سال 54 در یه خانواده نظامی به دنیا اومدم. پدرم کارمند بودن، مادرم تحصیل کرده اما خانه‌دار، و خانواده ما یه خانواده 6 نفره بود.
6 نفره.
بله. خب بنده در سن
شما فرزند چندم بودید؟
بنده فرزند دوم.
خب
بله، یه خورده راحت تر بخوام باهاتون صحبت کنم، چون موضوع بحث رو شما به من فرمایش کردین. رفتم و بنده 4 سال رفتم اومدم، جغرافی خوندم، اصلا من طبیعتم این نبود، ولی خب اون رو هم عاشقانه انجام دادم. اون چه که خداوند بر سر راه ما قرار میده، ما باید سر سجده بذاریم و اجابت کنیم و به شایستگی ازش بهره مند بشیم و پاس بداریم.
کاملا درست.
در همون زمان کارشناسیم ازدواج کردم. اتفاقا در همون ایام کارشناسی خدا من فرزند اول من که دختر هست رو به من عطا فرمودن.
بله.
بعد با فرزند دوم رفتم فوق لیسانسم رو گرفتم. فوق لیسانسم هم برنامه‌ریزی شهری گرفتم. بعد اینکه برنامه‌ریزی شهری گرفتم، خب حالا چون واقعا عاشق درس بودم، هیئت علمی به هم پیشنهاد تدریس داد، دو واحدم رئیس گروهمون بهمون داد که به هر حال اون موقع اساتید پروبال دانشجوهایی که مشتاق بودن رو میگرفتن. الان حالا دیگه در جریان نیستم. و رفتم تو مسیر تحصیل و هیئت علمی و اینها قرار بگیرم. در همون موقع همسر بنده یه کارآفرین هستن. ایشون من دیدم که تو کارشون خیلی مشکل دارن، بالاخره کار زیاده، مسائل کسب و کار خیلی سخته. ایشون هم از یه خانواده کارمند بودن و خودشون داشتن که صاحب کسب و کار میشدن. تصمیم گرفتم که مقطع فوق لیسانس رو که تموم کردم بیام در کنار همسرم وایسم و کار کنم، یه مدتی به ایشون کمکی بکنم. این کمک من به ایشون دوباره مسیر رو برگردون، رفتم فوق لیسانس مدیریت اجرایی خوندم.
یعنی شمایی که فوق لیسانس برنامه‌ریزی شهری داشتی تصمیم گرفتید به واسطه شرایط شغلی همسرتون و آشنایی با اون برید یه رشته دیگه رو بخونید؟
بله، رفتم که کمکشون کنم، دیدم من نیاز به دانش این کار رو دارم. و خداوند منو قرار داد دوباره در همون مداری که باید قرار می‌گرفتم، ولی زمانش الان رسیده بود. دیگه من تحصیلات و مقاطع تحصیلیم رو ادامه دادم و به رشد این کسب و کار در کنار همسرم در رکاب ایشون خدمت کردم.
خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه و مخاطب رادیو هستید و امیدوارم که این برنامه تا به این لحظه مورد توجه واقع شده باشه. همچنان ادامه برنامه و ادامه گفتگو با مهمان گرامیمون سرکار خانم دکتر گلپور که امیدوارم گفتگومون تا به این لحظه مورد توجه واقع شده باشه. یه موضوعی که توی صحبت‌های قبلی خانم دکتر بودش و بهش اشاره کردن این بودش که شاید سختی که بچه‌ها توی دوره‌های گذشته می‌دیدن، جوان‌ها و نوجوان‌های سال‌ها و دهه‌های قبل می‌دیدن، توی دهه‌های امروز شکلش عوض شده و حتی سبک زندگی‌ها هم تغییر کرده. اون دوره به ویژه حالا دهه 50 یا دهه 60 یا خیلی با قناعت بیشتری زندگی می‌کردن، سختی رو بیشتر تحمل می‌کردن، خودشون رو با شرایط بهتر وفق می‌دادن. و بچه‌های امروز شاید همون محدودیت‌ها و کمبودهایی که ممکنه توی دهه‌هایی که اشاره شد وجوداش رو ندارن و تغییر کرده سبک زندگی. یه بخشش هم برمیگرده به این شبکه‌های اجتماعی که واقعا داره یه زائقه جدید رو بین مردم ما شکل میده که البته شاید با واقعیت زندگی‌ها هیچ تناسبی نداره و آدم‌ها رو میتونه دچار نوعی یأس بکنه و ناامیدی رو به سمتشون بیاره. خانم دکتر، حالا با توجه به همین بحثایی که مطرح شد، سبک زندگی دیروز مردم همین سرزمین با امروزشون به نظر خود شما چه فرقی کرده؟ شما که دهه 50 دوره در واقع تولدتون بوده، دهه 60 دوره نوجوانی و ابتدای جوانی بوده، چقدر تفاوت و اختلاف می‌بینید بین سبک زندگی اون سال‌ها با امروز؟
سبک زندگی از اونجایی تغییر کرد که شاید بگم که نسل ما یه خیانتی کرد. میتونم اینو اعتراف کنم. خیانت چی بود؟ این بود که تمام اون نقاط ضعف و تهدیدهایی که ما داشتیم و اومد تبدیل به فرصت کرد و مجانی در اختیار نسل بعد از خودش گذاشت.
یعنی به جای که بذاره اون بچه‌های نسل جدید خودشون تجربه بکنن، خودشون به دست بیارن، همه چیز رو حاضر آماده آورد در اختیارشون.
بله. فکر کرد که اگر محرومیت بد است، محدودیت بد است. نه، اینا هر کدوم به اندازه خودش خوبه.
درست.
هیچ نوآوری در فضای آزاد اتفاق نیفتاد در جهان. تمام دانشمندا، تمام مخترا از یک محرومیتی به یک داشته ای رسیدن.
میگن خلاقیت زائیده همه محرومیت ها.
بله. حتی در مورد تمدن هم میگن انسان در کوره سختی ها تمدن ها رو خلق کرد. این به نظر من این میتونم بگم که بعدها شاید نسل ها بعد متوجه بشن که اون که به بچه ها دادیم، اون خدمات و سرویس هایی که به بچه ها دادیم، قبل از اینکه احساس نیاز بکنن، قبل از اینکه خودشون، یعنی ما لذت به دست آوردن رو از فرزندانمون گرفتیم. شاید به خاطر یه سری نگرانی ها بود، میگفتیم نکنه به دست نیاره، نکنه اینجوری، نکنه اونجوری. سبک زندگی رنگ توکلش کم شد، رنگ امیدش کم شد، همه چی رفت رو چرتکه، همه چی رفت رو حساب و کتاب. در حالی که من این اعتقاد شخصی خودمه، ما از موضوع برکت در زندگی یه خورده فاصله گرفتیم. همه چی شد وزنه، ترازو، کیلو، ریال، دلار. نه، اینها همه هست، واقعیت هم هست، اما حقیقت داستان نیست.
یا حداقل همه داستان نیست،
واقعیته. بله، دلار رفت بالا، ریال اینجوری شد، اینا همه بله، حقیقت قضیه در یک سری بحث‌های معرفتی و عرفانی گنجانده شده که اینها در زندگی کنونی ما کم رنگ شد و آرامش رو از ما گرفت. بزرگترین حسن توکل و ایمان اینه که ما به یک آرامشی برسیم. الان به لحاظ علمی هم ثابت شده، اگه اشتباه نکنم همین امروز داشتم مقاله میخوندم که 120 رفتار بیولوژیکی در لحظه توکل و ایمان به خدا در بدن ما اتفاق میفته.
عجب. خب همین واقعا خیلی تأثیر داره، این که شما فضای فکریت رو صرفا به قول شما به جای حساب کتاب دو تا چهار تا به یه نیروی ماورایی در واقع اختصاص بدی، خدایی که زمین و آسمان رو خلق کرده و البته به همه ما این فرصت وجود رو داده و قطعا اگه این نگاه تغییر بکنه و از این اعداد و ارقام و در واقع شمارگانی که ما به واسطه اون داریم امروز زندگی میکنیم خارجش بکنیم، اتفاق خیلی خوبی تو زندگی میفته. کما اینکه هر وقت اینجوری بودیم خوب بوده، یعنی خود ما شاید تو همین زندگی که خودمون درگیر دلار و نمیدونم اعداد و ارقام و ریال و نمیدونم قیمت طلا و قیمت بورس و فلان اینا کردیم، باز دوباره وقتی برمیگردیم به اون اصل خیش اتفاق خوبه میفته، حالمون خوب میشه، یه احساس امنیتی میکنیم که هیچ کدوم از این اعداد و ارقام به ما نمیده، حتی اگه حسابمون پر از اونها هم باشه.
و خدایی که در این نزدیکی
است. خدایی که در نزدیکی است. داره. کاملا درسته. خب خانم دکتر، حالا شما لابلای درس و تحصیل تصمیم گرفتید ازدواج بکنید، خداوند بهتون فرزندی داد، همه این سختی ها رو کنار هم پذیرفتید. البته خب ازدواج که اتفاق بسیار خوشایندیه، تولد فرزندم همین، ولی خب به هر حال مسئولیت
مبارکه،
ولی خب به هر حال مسئولیت های بیشتری رو به شما وارد میکنه، شما باید خودتون باش هماهنگ بکنید، چاره جز این نیستش.
بله.
توی چنین شرایطی چطور تونستید یه نگاهی غیر از اینا هم داشته باشید، یعنی اونم شغل، که بیاید همپای همسرتون وارد یه فضای کاری بشید؟ این پیشنهاد شما بود، پیشنهاد ایشون بود، نیاز کار ایشون بود که حتما یکی مثل شما کنار دستشون باشه؟ چه چیزی باعث شد که در خودتون اینقدر این توانایی رو ببینید که هم امور زندگی با یه همسر به قول خودتون سنتی رو بتونید مدیریت بکنید، هم درس رو بخونید، هم فرزند رو بزرگ بکنید و همین که بیاید تازه وارد کار هم بشید؟
حقیقتا همسر من هرگز از من نخواست که کار بکنم و این رو وظیفه مسلم خودش میدونه، ولی من از ایشون خواستم که اجازه بده در کنارش باشم، بلکه بتونم باری از رو دوشش بردارم.
خب
و با همین مجوز وارد شدم. البته به دخترم 7 سالش بود بهش گفتم که ماما من 6 ماه 3 ماه میرم پیش بابا کمک میکنم برمیگردم در خانه و اینا هستم.
درسته.
دخترم زمانی که دیپلم گرفت گفت مامان هنوز 3 ماه نشده.
3 ماه نوری بوده.
لیسانس هم گرفت نشد. چرا؟ چون وقتی که میدونید، من اینو میخوام خدمت خانوما بانوان محترم بگم، اگر یه خانوم مشغول به کار میشه، نه اون مرد نیاز داره که زنش بخواد براش کار کنه. من مطمئنم هر مردی از پس زندگی و نونی که باید در بیاره در میاره، ولی اینکه حالا سطح توقع زندگی چیه اون بحث دیگه ایه. وزیر بار منت زندگی من میدونم که حداقل مرد ایرانی نمیمونه دیگه، به هر حال خیلی دیدیم موی سفید کردیم. اگر یه خانم وارد بحث کسب و کار شغل میشه، یعنی یک خانم به علاوه یک کرده خودش، یعنی با حفظ زنانگی خودش باید وارد شغل بشه. قرار نیست من اگر که شاغل میشم میام تو زمینه یکی دیگه بازی میکنم. البته زمینه شغل صرفا مال آقایون نیست، ولی به لحاظ تفکر سنتی مون عرض میکنم، من داشته های خودم رو باید حفظ بکنم و اون تراوت اون بودن هام رو در خونه باید داشته باشم و بعد بیام در کنار همسرم. و من سعی کردم همیشه این رو قبله خودم قرار بدم. بله بله، که حتی خودشون میگن خب شما الان از کارهای لوکس ساختمانی، از کاشی تزئینی چه میدونی؟ میگفتم اشکالی نداره، میام انبار رو مرتب میکنم، از مرتب کردن که بلدم، میرفتم فایوست اجرا میکردم تو اداری تو این بر، یعنی از یه گوشه همیشه فرصت هست.
یعنی
فرصت
کار اولی
باید شروع کار کرد.
کار اولی که شروع کردی تا مرتب
کردم. راستش مرتب کردم.
خب
هیچ ادعایی نداشتم. زمان ما اگر آقای صاحب یک مجموعه بود کارگری داشت، مثلا خانومش خب قاعدتا خیلی مانو میداد.
درست.
و الان همینطور خارج نشده. ولی مثلا همسایه من میگه آخه برای من زشته که شما بخوای بیای واسه این کمد اینجا رو این انبار رو مرتب کنی. میگفتم نه، این مال خودمونه، زمین بازی خودمونه.
آفرین.
این مهمه. بله اشکالی نداره. همین الانشم افتخار میکنم وقت داشته باشم برای کارمندام چایی بریزم. اون روز حس خوبی دارم.
چقدر فروتنی و چقدر شخصیت بالای شما رو میرسونه به نظر من خیلی ارزشمنده. یعنی این که ما خودمون رو درگیر این تعاریف خشک توی چارچوب و قاعده مرسوم نکردیم، زندگی میکنیم در کنارش هم با آدم‌های ارتباط رو حفظ کردیم.
و این لازمش اینه که انسان یه خورده بگرده. من شاید همینی که یاد گرفتم این بود که در یه سفری داشتم برای نمایشگاه به ایتالیا رفته بودم با یه شرکتی وارد صحبت و اینا شدیم، دیدم خانومی که چای و قهوه آورد، میخوام بگم که عزیزان من اون سمت آبم خیلی خبری نیست، یعنی ارزش‌ها محفوظه. دیدم که خانومی که قهوه آورد از ما پذیرایی کرد و با افتخار این کارو کرد، بعد اون آقای مدیر کارخونه آقای پاولو معرفی کرد که ایشون همسر من هستن و اون روز تمام
خاکی اومد و قشنگ از من
تمام اون ساختارهای غلط در ذهن من شکسته شد. هر جا که رفتم درست سفرهام کسب و کاری بود، ولی نگاه مدنی و فرهنگی مو حفظ کردم، ببینم چی باید بیاموزم، چی باید ببرم برای کارم، برای زندگیم، برای جامعه.
دقیقاً. یعنی جدا از اون سفر کاری که شما داشتید، من فکر می‌کنم قشنگ یه سفر آموزشی هم بوده دیگه.
همیشه
همچین فضایی رو ببینه آدم‌هایی با این ویژگی خیلی ارزشمنده.
بله بله
خیلی.
بله
خیلی به کار میاد و شاید خیلی از ماها نیاز داریم، نیاز داریم به رسیدن به این درجه از پختگی، به این درجه از درک. توی موقعیت‌های مختلف هم هست و یه کسی مثل حالا خانم دکتر گلپور که خودشون به هر حال الان امروز یه مجموعه‌ای رو دارن، نیرو دارن زیر دستشون، دارن فعالیت میکنن، حضور پررنگی تو مجموعه دارن. من سمت‌هاشون داشتم نگاه میکردم، ماشاءالله فکر کنم بیشتر از یکی دو تا برگه آچار فقط شما توی بخش‌های مختلف مسئولیت. اینها برآمده از همون شخصیتی هست که درک کرده آخر آخرش هممون آدمیم. یعنی آخر آخرش این هست که همه ما انسان هستیم.
بله بله.
اینکه خودمون رو خود خودمون رو فراموش بکنیم اتفاق بسیار تلخ و
در جایگاه انسانی واقعا هیچ کس برتری نداره. اون مسئولیت هاست که به ما رنگ و لعاب میده.
دقیقا همینه. و بعد اومدید وارد مجموعه شدید با همون کارهایی که به قول خودتون یه جوری دم دستی تر بود، ولی احتمالاً اون گوشه ذهنتون داشتید که من باید یواش یواش بفهمم اینجا چه خبره،
چه خبره و آها. برم گره ها رو پیدا کنم.
آفرین.
و اینکه به اضافه گره ها، مثلا من تو مقطع فوق لیسانس آبخیزداری خونده بودیم تو برنامه شهری، یه چیزی از مفهوم درک آبخیزداری داشتم، متوجه شدم که مدیریت مالی نوعی آبخیزداریه.
خب
بله اینها رو ببینید، دانش هرگز از بین نمیره. اینکه شما فرمایش میکنید جغرافیا چه ربطی به مدیریت داره، درسته که مفاهیم و تخصصاش خیلی به هم ربطی نداره،
بله.
ولی دانش مثل انرژی که از بین نمیره، که یا انتقال پیدا میکنه یا از نوع به نوع دیگه تبدیل
بله.
میشه.
بله.
ما هم بله اینو استفاده کردم توی کارم و گره ها رو پیدا میکردم، میشستم با معادلاتی که خودم داشتم این معادلات رو حل میکردم. برای تولید برنامه مینوشتم، خروجی میگرفتم و مثلا مقایسه میکردم قبل از اینکه اصلا وارد فوق لیسانس مدیریت اجرایی بشم و برم و ببینم که اینها همه مباحث خیلی مهمی هست. میمدم مثلا هزینه هر فرد در ازای چقدر تولید و استخراج میکردم.
بعد یه سوال پرسم، آقای خونه شاکی نمیشد از اینکه چرا داری تو همه کارها سرکی میکشی یا داری کسب اطلاع میکنی؟ گلمند نمیشو؟
هرگز هرگز.
پس استقبال میکردن ایشون.
عرض کردم که ایشون نه تنها مانع نبودن بلکه راهگشا هم بودن و این اختیار رو همیشه داشتم. بله
خب
بله.
خیلی خوب.
البته خب بگم آدم همیشه، من اوایل هر کاری میخواستم بکنم میگفت چیکار میکنی، میگفتم نمیتونم بگم، اجازه بدید اجرا بکنم. و ایشون این فرصت رو میداد و من اجرایی میکردم.
درود به شما. سوالی که من از شما دارم این هست که حضورتون در اون مجموعه در کنارش تحصیلی هم که داشتید کمک کرد به اینکه رشد اتفاق بیفته در مجموعه، اما از یک جایی به بعد شکوفایی خود شما به عنوان یه آدمی که قرار هست در اون مجموعه یک نقش مشخص تاثیرگذار رو بگیره کم کم رخ نشون داد و کم کم چهره نشون داد. از طرفی می‌بینیم مسئولیت‌های امروز، سمت‌هایی که دارید، حضورتون توی بخش‌های مختلفی که به شکلی به بدنه اقتصاد ما هم ارتباط داره و البته کارآفرینی، نشون میده که شما جای خودتون رو به خوبی باز کردید. یه خورده از این فضا بگید، چی جوری تونستید جایگاه خودتون رو تو اونجا کاملا مشخص بکنید؟ شاید اینطور درست‌تر باشه.
بله، عرض می‌کنم خدمت.
خواهش می‌کنم.
به صورت آماری، به صورت نرم، هر مجموعه‌ای هر 10 سال یک بار به لحاظ سیستماتیک، به لحاظ محصول یا ساختاری یک پوساندازی داره.
درسته.
همسر بند سال 71 فعالیتشون رو شروع کردن و از کارآفرینان این صنعت هستن. سال 83 من احساس کردم که مجموعه باید وارد یه بحث جدی تری بشه. خب تا قبل از اون به شکل کارگاهی اداره می‌شد، 3 تا 4 تا نیرو داشتن که همراه با خودشون کار میکردن. سال 83 شرکت رو کاملا رسمیت بهش بخشیدیم، جنبه حقوقی بهش دادیم و از سال 83 ما شروع کردیم به کار، یعنی در قالب حقوقی اداره کردن شرکت.
مجموعه حقوقی شدم در واقع. درست
فکر میکنم پاشنه آشیل موفقیت ما اعتقاد بنده به سیستم های مدیریتی بود که به این باور بودم که در یک نظام آشفته هیچ وقت موفقیت حاصل نمیشه. در همون دهه 80 که خیلی از گواهی نامه ها جنبه تشریفاتی و تبلیغاتی داشت، من بالواقع اونها رو در سازمان خودم پیاده کردم.
خیلی متشکرم خانم دکتر گلپور. به پایان این برنامه رسیدیم و سپاس از حضور شما در این برنامه. براتون بهترین ها را آرزومندیم برای مجموعتون و انشالله که موفقیت ها تداوم داشته باشه. اگر نکته نیست با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشین. خیلی متشکرم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید. ممنونم از شنونده های محترم که شنونده این برنامه بودن. سپاس از شما.
خیلی متشکرم دوستان گرامی. تا فرصتی دیگر، خداحافظ.